بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 43، لو زادت فی العین المقصوبه ما یکون اثرا محضا ردها کما هی ولا شیء له لعجل تلک الزیاده ولا من جهت اجرت العمل ولیس له ازالت الاثر و اعادت العین الى ما کانت بدون اذن المالک حیث انه تصرف فی مال الغیر بدون اذنه بل لو ازاله بدون اذنه زمن قیمته للمالک و لم یرد نقص علی العین به اعادت الاثر یا به ازالت الاثر هر دوش و اعادت الحالت الاولا للعین اذا کان فیه قرض اغلایی ولا یزمن القاصب حین اذن قیمت الصنعه نعم لو ورد نقص علی العین زمن عرش نقصان. حل می شود که گفتیم در مسئله گذشته اقسام زیاده در عین مقصوبه رو بیان کردن و فرمودن که الاقسام و ثلاثه، یک قسمش اونیست که زیاده‌ای که از قاصب نسبت به این عین مقصوبه تحقق پیدا میکنه فقط یک اثر محضی بیشتر نیست، دیگه عینی بهش اضافه نمیشه. قسم دوم اونجاییست که زیاده‌ای که از طرف قاصب نسبت به عین مقصوبه تحقق پیدا میکند اون زیاده عینیه محض. قسم سوم اونجاییست که تقریبا ما بین این دوتاست، اثریست که مشوب به عینیت، یعنی از یک جنبه عنوان عینیت داره و از یک جنبه هم اثریست فقط. در این مسئله حکم قسم اول رو بیان می کنن و از نفس طرح حکم قسم اول معلوم می شود که قسم اول عبارت از اونجاییست که عمل قاصب تمحض در اثر محض داشته باشد، یعنی عین مقصوبه رو که حالا تحویل میده هیچ چیزی رو قاصب بهش اضافه نکرده، لذا مثال رو در مسئله خیاطت به این میزنه که عین مقصوبه حالا فرض کنیم پارچه هم نباشه، پارچه بریده شده برای یک لباسی باشه، آمادگی به تمام معنا داره، قاسم آمد این پارچه رو به خیوتی که مربوط به خود مالک هست این خیوت رو دوخت، در نتیجه این پارچه دوخته شده هم اصل پارچهش مربوط به مالکه و هم خیوتی که در خیاطت این ثوب به کار رفته هر دو مربوط به مالکه. قاسب فقط یک عملی روی این لباس انجام داده به نام خیاطت، اما چیزی عینی از او یا از دیگری اضافه نشده به عین مقصوبه، برای اینکه در خیاطت ثوب خب هم ثوب لازمه هم خیوط لازمه. فرض کردیم که هر دوی اینها ارتباط به مالک عین مقصوبه داره و لذاست که در مسئله گذشته برای این قسم وقتی مثال می‌زدند فرمودند که خیاطت به خیوط المالک، این خصوصیت از این نظره که قسم اول اثر محضه و الا اونجایی که با خیوط خودش یا خیوط دیگری خیاطت بکنه اینجا عین مقصوبه یک اضافه عینی پیدا کرده، در حالی که فرض ما در قسم اول این است که زیاده تنها اثر محضه، هیچ نه عینیتی همراهش هست نه مشوب به عینیت، حتی مثل سبق صوبا نیست، یک لباسی بوده مربوط به مالک و خیوطی هم بوده مربوط به مالک، این قاسب آمده این لباس رو با همین خیوطی که مربوط به مالک دوخته، هیچ کار دیگری هم انجام نداده، هیچ اضافه ای هم بر عین مقصوبه نشده. آیا این حکمش چیه؟ حکمش رو در این مسئله بیان میکنن، میفرمایند که در این صورت که زیاده اثر محض باشه و هیچ اثری از عینیت درش وجود نداشته باشه، اینجا تکلیف چیه؟ میفرمایند تکلیف این است که قاسب لازم است این عین مقصوبه رو که با خیوط خود مالک خیاطت شده به مالک برگرداند کما هی، و هیچ استحقاق پولی چه در مقابل نفس زیاده و چه در مقابل اجرت عمل نداره. چرا؟ برای اینکه این زیاده به اذن مالک تحقق پیدا نکرده و در باب اجاره این مسئله مطرحه که اگر یک اجیری بدون امر مالک و بدون اذن مالک یک کاری رو انجام داد، هیچی استحقاق نداره، برای اینکه مالک نه امر کرده و نه اجازه داده. در اینجا که عنوان قسم مطرحه شاید این معنا به طریق اولا باشه، لذا این زحمتی که قاسب کشیده و این لباس‌های اینجوری رو دوخته اونم با خیوط مالک، لازمه همین لباس‌ها رو به مالک بپردازه و هیچ گونه تصرفی در این لباس دوخته شده قاسب نمیتونه انجام بده. چرا؟ برای اینکه این تصرف در مال غیر به غیر اذنه، چون مالک هم مالک عین مقصوب است، هم مالک خیوط بوده و عملی هم که این غاصب در این رابطه انجام داده در مقابلش هیچ استحقاق اجرتی نداره، پس حق نداره، باید این عین مقصوبه رو با این زیاده‌ای که به فعل غاصب حاصل شده تحویل مالک بده و در مقابل هم هیچ استحقاقی نداره. خب حالا اینجا این حرف هست که آیا غاصب میتواند بگوید که من اثر خیانت خودم رو میخوام از بین ببرم، خیانتی که صوبش مربوطه به مالک بوده، خیودش هم مربوطه به مالک بوده، فقط این بدون اجازه و بدون امر آمده این رو خیانت کرده. حالا میتونه بگوید که خب حالایی که من میخوام عین مقصوبه رو با خیوط به شما بدم، میخوام این خیوط رو از عین مقصوبه خارج بکنم، حق این معنا رو نداره. چرا؟ برای اینکه این عین مقصوبه با این زیاده ای که درش حاصل شده هر دوش ملک برای مالکه. وقتی که ملک برای مالک شد دیگه چه حق داره غاصب بگوید که من خیانت کردم و میخوام اثر خیانت رو از بین ببرم، چون که حالا استحقاق اجرتی هم ندارم، در مقابل این زیادم هیچ مسئله‌ای برای من مطرح نیست از نظر مثلا پولی. آیا غاصب حق داره؟ جواب این است که نه، حقی نداره، برای خاطر اینکه این لباس با این شرایط فعلی همش مربوط به مالک. لباس عبارت از چیه؟ عبارت از پارچه است و خیوط مقصوبه‌ای که وصل به این پارچه شده. خب در مقابل وصل خیوط که گفتیم استحقاق اجرت نداره، چون این عمل بدون امر مالک و اذن مالک تحقق پیدا کرده و حتی در باب اجارش هم که مسئله غصب مطرح نیست، در اونجا هم استحقاق نداره. مثل اینکه شما از مسافرت آمدید، فرض کنید یه چمدونی همراهتونه، یه کسی بیاد این چمدون رو از دست شما بگیره برسونه مثلا تا منزلتون، آیا در مقابل این عمل استحقاق اجرت داره؟ نه، برای خاطر اینکه شما که بهش نگفتید بیا این چمدون من رو به منزل برسان، نه امرش کردید نه اذنی بهش دادید، خودش آمده چمدون رو از دست شما گرفته تا در منزل شما رسونده. با اینکه مسئله قصب در اونجا هیچ مطرح نیست، حتی گفتن استحقاق اجرت المثل هم مطرح نیست، برای اینکه این چرا این عمل رو انجام داده؟ آیا به خواهش مالک بوده؟ به اذن مالک بوده؟ چون هیچ کدوم نبوده، در باب اجاره میگم هیچ استحقاقی نداره و اصلا این مسئله هم متعرضن در کتاب اجاره و در کتاب غصبش دیگه به طریق اولا. پس نتیجه این شد که ما غاصب بعد از آنی که خیانت کرد ثوب مقصوب را به خیوطی که اون خیوط مربوط به خود مالک بود، باید همین لباس دوخته شده رو برگردونه به مالک، در مقابلش هیچ استحقاقی نداره و علاوه بر اینکه استحقاق نداره عرض می شود که علاوه بر این که استحقاقی نداره، در مقابل هیچ مسئله هم برای این مطرح نیست و حقم نداره که آثار این اثر رو محو کنه. بگه من میخوام این لباسی که خیاطت شده عرض میشه و نخها رو ازش بکشم بدون اینکه خیاطتی در کار باشه به شما بدم. قاصب هیچ حقی نداره. آیا مالک که هم مالک این مقصوب است و هم مالک خیوط و هر دوش ملک برای این مالکه، آیا مالک میتونه حق داره الزام کند قاصب رو به اینکه بیا اثر خیاطت رو از این بگیر، از این صاحب یه کاری کن که اثر خیاطت محو بشه؟ آیا مالک میتونه این کار رو بکنه یا نمیتوانه؟ میفرماید که اگر درش یک قرض عقلایی باشه مالک چنین حقی داره، برای اینکه این ملک اونه، هم صاحب ملک اونه، هم صاحب و هم خیوط ملک اونه. حالا که به صورت خیاطت در آمده، مالک میتونه ارزامش بکند به اینکه ولو اینکه این لباس رو من عرض میشود که بریده بودم، حتی همه کاراشو کرده بودم، مهیای برای خیاطتم بود، الانم که تو خیاطت کردی به خیوط من خیاطت کردی، آیا مالک میتونه الزامش بکند به اینکه این اثر خیاطت رو از بین ببره؟ میفرماین اگر یک قرض عقلایی در این رابطه مطرح باشه چنین حقی هست برای مالک، برای اینکه اونی که در خارج هست یه لباس دوخته شده است که سر تا پا ارتباط به مالک داره و قاصب هم نسبت به او هیچ حقی نداره. اون وقت در این رابطه مثالهایی زدن غیر از مسئله خیاطت صوب به خیوط مالک، علمی شاید مثالهای دیگری هم زدن که دیروز در مسئله گذشته خوندیم. اون مثال ها از این قبیل بود: اگر کسی یک عرض می شود چیزی رو قصب بکند، یک هنته ای رو قصب بکنه، بعد این هنته رو تبدیل به آرد بکنه، اینجا دیگه چون امکان ندارد که هنته ای که آرد شد و این اثر از طرف قاصب نسبت به هنته انجام گرفت و فرض کنیم که موجب نقص قیمت هم نشد، چون اگر موجب نقص قیمت بشه این بلا اشکال قاصب زامنه، اما هنته ای رو قصب کرد، اون هنته رو تبدیل کرد به آرد، شد آرد بدون اینکه مثلا قیمتش نقصانی پیدا بکنه، حالا زیاد بشه یا نشه فرقی نمی کنه، اما نقصان قیمتی براش تحقق پیدا نکرد. اینجا روی عدم امکان مالک نمیتونه قاصب رو الزام بکنه به اینکه من همون عین مقصوبم رو میخوام. خب بابا عین مقصوبه آرد شده، آرد که دیگه ممکن نیست تبدیل به گندم بشه، گندم ممکنه تبدیل به آرد بشه، اما آرد که دیگه امکان نداره تبدیل به گندم بشه. و نظائر اینها، حتی یکی از مثالهای همین زیاده اثر اونجاییست که یک طلایی رو مثلا یا یک نقره‌ای رو از مالک غصب بکنه، بعد بیاد روی این طلا و نقره یک صنعتی ایجاد بکنه، مثل این که نقره رو برداشت به صورت انگشتر در آورد یا طلا رو برداشت به صورت آلات زینتی که برای زنها هست در آورد. این خصوصیتش هم این است که دیگه امکان نداره برگرده به همون حالت اول، امکان نداره. اگر امکان داشته باشه مالک میتونه الزام بکنه، اما اگر امکان نداشته باشد مالک حق الزام نداره روی جهت عدم امکان. و اینکه خب قاسب، ولو اینکه القاسب فرض کنیم یوخذ و اشق الاحوال، اما بالاخره اشق الاحوالی که مقدور برای قاسب باشه، و الا اون چیزی که مقدور نیست برای قاسب به هیچ وجه ممکن نیست رو الزام کرد به او. این عرض می شود که مسئله از نظر عبارتی در ذیل مسئله یک خصوصیاتی داره که باید به عبارتش دقت بشه. لذا من عبارتش رو هم این ذیل رو می خونم برای اینکه روشن بشه. مثلا می فرماید که بله لو ازالهو، یعنی اگر قاسب ازاله کرد اثر را بدون اذن المالک، این نخهایی که در این صوب به کار برده بود و این نخ هم ملک برای خود مالک بود، حالا قاسب میگه من میخوام این نخها رو از این بیرون بیارم تا اینکه عنوان خیاطت محو بشه. بلو ازالهو یعنی ازال الاثر بدون اذن المالک ضمن قیمته للمالک، اینجا باید پول خیاطت رو بده، قاسب باید پول خیاطت رو بده، برای اینکه این مجموع شده مال مالک. خب این چه حق داره که بیاد نخهایی رو که خیاطت کرده دو مرتبه از این صوبی که خود عین مقصوبه اولیست او رو عربی شاید بیرون بیاره. بلو ازالهو یعنی ازال الاثر بدون اذنه، یعنی بدون اذن المالک، زمن قیمت الاثر، باید ضمیر داره ولی ضمیرش به اثر برمیگرد، زمن قیمتهو للمالک و انلم یرد نقصون علل این، ولو اینکه به صبح هیچ نقصی وارد نشه به اعادت الاثر یا به ازالت الاثر و اعادت الحالت الاولا للعین، اذا کان فیه قرضون اغلائیون، اینی که میخواد عرض میشود که آثار این اثر رو محو بکنه، اونجایی که قرض اغلائی در کار نباشه که بدون شک جایز نیست این کار رو بکنه، اما اونجایی که یک قرض اغلائی در کاره، قرض اغلائی اگر در کار باشه، مثل این که فرض کنید، اینجوری فرض کنید، مثل این که قاسب این ذهبی را که این مقصوب است یا عرض می شود که طلای نقره ای را که این مقصوب است، آمد یک صنعت خاصی روش پیاده کرد و به شکل خاصی در آورد، و دلش نمیخواست که کسی از رمز این صورت و این شکل اطلاع پیدا بکنه. خب حالا نقره ای رو قصب کرده، بعد نقره رو به صورت عرض می شود مخصوصی در آورده و غرض عقلایی هم داره که این اثر رو محو بکنه. برای اینکه اگر این اثر رو محو نکنه، فرض کنید دیگران میان یاد میگیرن، کاسبی این کاسب به طور کلی از بین میره. این غرض عقلاییش. و الا همینطوری مثل مسئله خیاطه بخواد این نخهای عین مقصوبه خیاطت شده رو از لباس بیرون بیاره، این غرض عقلایی بهش تعلق نمیگیره. اما در مثل این مثال هایی که ما زدیم، غرض عقلایی بهش تعلق میگیره. فرض کنیم امکانم داره که این انگشتر رو به یک صورتی در بیاره که مثل همون قبل از آنی که این صنعت رو درش اعمال کرده. خب اگر این طور باشه، ظاهر این عبارت اینه: ولو ازاله بدون اذنه زمن قیمته للمالک و ان لم یرد نقص علی العین به ازالت الاثر و اعادت الحالت الاولا ازا کان فیه غرض عقلایی. اما اگر غرض عقلایی به هیچ وجه در کار نباشه، مثل مسئله خیاطتی که عرض کردیم که یک امر رایجیست، همه میدونن، حالا برفرض این خیوط مالک رو هم از این لباس مقصوب بیرون آورد، دیگری هم که آشنای به خیاطت هست وقتی بخواد این لباس رو بدوزه همینجور میدوزه. اینطور نیست که مثل صنعت باشه که بعضیا در شکل آفرینی صنعت یه نقشی دارن و نمیخوان این شکل آفرینی از حد خودشون تجاوز بکنه. خب حالا که مقدورشه، یعنی حالا که میخواد رد بکند عین مقصوبه رو با این صنعتی که به کار رفته، اینجا غرضش متعلق شده به این که این شکل این صنعت رو برای خاطر این که در انحصار خودش باشه از بین ببره. اما اگر با این شکل به مالک تحویل بده، ممکنه دیگران بیان از این شکل استفاده بکنن و مثلا کسب این تعطیل بشه. بعد می‌فرماید ولا یزمن القاسب و حین اذن قیمت الصنعه. میگه که اینجایی که قاسب حق داره که این صنعت رو از بین ببره، به لحاظ این جهتی که عرض کردیم که نمیخواد دیگران اطلاع از این شکل و شمایل داشته باشن، حالا میاد این صنعت رو عرض میشود که به هم میزنه و غرض عقلایی هم بهش تعلق گرفت. اینجا یه صحبت میاد که آیا حالا که غرض عقلایی به این تعلق گرفت که این ازالت الاثر بکنه و ازالت الاثر کرد، آیا در مقابل ازالت الاثر قاسب قیمت این صنعت رو در مقابل مالک ضامنه یا نه؟ می فرماین اینجا نه، برای اینکه این صنعت رو خودش ایجاد کرده، این صنعت رو که مربوط به مالک نبوده، این ایجاد کرده. مثل اون مثال انگشتر یا طلایی که عرض کردیم. پس حالا که حق داره و غرض عقلایی هم به این معنا متعلقه، آیا اگر آمد و این زیاده اثریه رو به طور کلی از بین برد و این صنعت رو از بین برد، آیا در مقابل ازالت الاثر این زامنه هست؟ زمان دیگری دارد غیر از زمانی که در رابطه با عین و فرض کنید در رابطه با اون خیوط امثال ذلک داشت؟ نه، می‌فرمان قاصب زامن این معنا نیست، برای اینکه قاصب به دست خودش این زیاده پیدا شده. درسته در مقابل این زیاده حق گرفتن اجرتی رو نداره، حق گرفتن پولی رو نداره، اما در مقابل ازالت الاثر یک زمان جدیدی برای او تحقق پیدا نمی کند در اونجایی که مالک حق ازاله داشته باشه و غرض عقلایی هم به این ازاله تعلق بگیره. لذا این عبارت ولا یزمن القاصب حین ازن قیمت الصنعه، یعنی قاصب اگر صنعتی را که خودش در این عین مقصوبه به وجود آورده و در حقیقت زیادت الاثر تحقق پیدا کرده، حالا میتونه در مقابل عرض میشود که این چیز از بین بردن این اثر، مالک به این مراجعه کنه و بگه که نه، یه پولی باید به من بدی برای اینکه این شکلی که در این انگشتر به وجود آوردی از بین بردی تو، یا شکلی که در این طلا به وجود آوردی از بین بردی. نه، این رو دیگه حق نداره، برای خاطر اینکه این شکل رو به دست خودش عرض می شود در این ایجاد کرده. چیزی رو که به دست خودش ایجاد کرده گرچه زیادی عینیه نیست و زیادی اثریه است و وقتی هم عین مخیط رو بر می گردونه همون رو بر می گردونه بلا استحقاق اجرتن و بلا اینکه چیز زائدی در کار باشه. اما در اینجایی که میاد قاصب و این مقصوبه ای رو که به شکل خاصی در آورده و این تغییر شکلم اسمش فقط زیادت الاثره، برای خاطر اینکه هیچ عرض می شود اضافه ای نسبت به این عین نشده، فقط این عین مثلا نقره ای بوده به صورت انگشتر خاصی در آورده یا طلای بوده به صورت آلت خاصی برای زینت زنان در آورده. اینجا که عرض می شود که حق داره که قیمت یعنی در صنعت رو تغییر بده، صنعت رو حق داره تغییر بده، اما پول صنعت رو هم ضامنه برای مالک، اینجا میگن پول صنعت رو ضامن نیست برای مالک، برای اینکه صنعت نقش خودش بوده، حالا این نقش رو میخواد از بین ببره به لحاظ اون غرض عقلایی که در کاره.
پس این تصرف در مال دیگری هست، خود سران این کار را کرده، دوباره چطور میتواند او را که هم بزند؟ مال دیگری هست، تصرف در حرام است، خود تصرف کرده به اون حال رسانده، دوباره چطور او را میتواند به هم بزند؟
این هیئت، این هیئت ملکیه و به دست کیت پیدا شده این هیئت؟ خب ها، خب حالا شما این اجازه رو بهش دادید در صورتی که غرض عقلایی بهش تعلق گرفت، قاصد بیاد این اثر خودش رو ازاله بکنه. اما وقتی که ازاله کرد بس اینه. حالا که ازاله کرد و شما هم اجازه دادید بهش که اگر غرض اوغلایی بهش تعلق گرفته باشه میتونه ازالت الاثر بکنه. خب حالا که عرض میشود ازالت الاثر کرد، این انگشتر رو اون قیافهی که این درش به وجود آورده بود اون قیافه رو به هم زد، آیا در مقابل به هم زدن این قیافه هم یه چیزی در مقابل مالک ضامنه؟ قیمت این رو هم باید بده. این هیئت که دیگه مربوط به مالک نبود. حالا خیوط رو میتونیم فرض کنیم که
بعد از اینکه مسلوب شد مالک بود. قاسم حقی نداره در بیاد.
چرا؟
حقی نداره.
چرا؟
من غیر حق تغییر داد.
من غیر حق شما میگید استقامت حجت نداره. خیلی. اما این کاری است که انجام داده. و عرض کردم شما فرضش هم اینجایی بکنید که این کاریست که روی طلا و نقره انجام داده و میبینه که اگر این به این هیئت در دست مالک باشه دیگه بساط این در آینده تعطیل خواهد شد، برای اینکه این یه هیئت ابتکاریه مربوط به خودشه. حالا اون مقداری که مسلم بود شما گفتید در مقابل تغییر هیئت استحقاق اجرتی نداره.
تصرف مال غیره.
میگم بحث در این نیست، بحث در زمانشه. زمانشه این الان که میاد این طلای ساخته شده و انگشتر ساخته شده رو وضعش رو تغییر میده که کسی نمیفهمه که چه هیئتی بر این عارض شده بود. لذا میشه مالک هم باشه دیگه خوفی از این معنا نیست. خب آیا این هیئتی را که خودش ایجاد کرده درسته که حق نداره با تغییر هیئت عرض میشود به مالک بده؟ باید همشو بده. اما حالا که داد، آیا قاصب در این هنگام اگر ازاله اثر کرد میتونیم بگیم که ضامن است برای مالک فی مقابل الاثر؟ و این اثر که دیگه ملک برای مالک نبوده، این اثر چیزی بوده که به دست قاسب انجام شد.
اگر ملک مالک نیست باید مالک قیمتشو بده، قدرتشو بده.
میگم که
اگر مالک هست نمیدونه تظرف کنه، اگر مالک نیست باید این مالک قیمت.
اونی که گفتیم در این صورتی که امکان اعاده به حالت اولا داشته باشه و غرض اوغلایی هم مثل این مثالی که من عرض کردم داشته باشد میتواند ازاله اثر بکن. خب حالا ازاله اثر کرد، این انگشتر و طلا رو برگردون به یک حالتی که کسی نمیفهمید که چه شکلی داشته این قبلن. آیا مالک که هیچ نقشی در این هیئت نداشته و لذا ما ازش تعبیر میکنیم به اینکه این زیاده، فقط زیاده است در اثر و الا هیچ مسئله از مالک تحقق پیدا نکرده؟ خب حالا آمد این اثر رو ازاله کرد. اثر رو که ازاله کرد همون اصل طلا و اصل نقره برای مالک محفوظه و تجویزم کردید ازالت الاثر رو. آیا در مقابل ازالت الاثر به عنوان اینکه این نقره انگشتر بوده، اون صنعت انگشتری هم دارای قیمتی هست، آیا قیمتش رو از قاصب میتونه بگیره؟ بحث در اینه، شما ازاله رو جایز دونستید و گفتید که هم امکان داره هم غرض عقلایی بهش متعلقه و هیچ نقصی هم بر این وارد نمیاد. باز این مسئله نقص هم در ذهن تکرار میکنم.
خب باید
چرا؟ مگه اون مگر مالک اثر نه، مگر مالک اثرم بوده، مالک اثر که نبوده. اینم برای خاطر اینکه نه، حالا مالک نیست،
نیست
مالک نیست، نباید پولشو بده. بحث در اینه، برای اینکه در اون عینی که مربوط به مالکه، هیچ زیاده‌ای که موجب تغییر قیمت به زیاده باشه به اون معنا تحقق پیدا نکرده. یه زیاده‌ای من عند نفس القاصب تحقق پیدا کرده و حالا شما بهش میگید ازاله این نقص اثر مانعی نداره. خب ازالت الاثر مانعی نداره و غرض عقلایی هم بهش متعلق میشه. گاهی آیا میتواند مالک به قاصب مراجعه کند بگوید قیمت اثر رو باید بپردازی؟ اثر دیگه عمل خود قاصب بوده، این دیگه مالک در این اثر هیچ نقشی نداشته، به خلاف اونجایی که مثلا خیوطش مال مالک بوده و اگر بخواد ازالت الاثر بکنه مثلا خیوطی دیگه باقی نمیمونه. اینجا طلا و نقره است، طلا و نقره برای اونهایی که متخصص در زرگری باشن به انواع و اقسام شکلها میتواند در آید. خب حالا این به شکل خاصی در آورد، حالا هم لازمه با همین شکل به مالک پس بده، اما چون یک غرض عقلایی به این متعلق شده که این اثر رو غیر از خودش کسی نفهمه، اگر دست مالک باشه مردم دیگه هم اطلاع پیدا می کنن. آیا این اثر مگه اثر خودش نبوده؟ خب اثر خودش بوده، میخواد این اثر رو از بین ببره. اما با اینکه اثر خودش بوده، بگیم قیمت انگشتر رو با اون شکل انگشتری زامنه، خب اون که با اون شکل مربوطه به مالک نبوده، اونی که مربوطه به مالک بوده عبارت از طلایی بوده، نقره‌ای بوده، نه اینکه به شکل انگشتر یا به شکل عرض می شود آلات خاصی از آلاتی که مربوطه به زمین.
مالک
اجازه در آخر عرض می کنم این رو تکرار کرده، نعم لو ورد نقصون علل این، در اینجایی که ازالت الاثر جایزه، لو ورد نقصون علل این، اگر نقصی بر خود این وارد شد زمن عرشن نقصان، کما اینکه در سایر موارد اگر عیب بکنه زامن عیبه. فردام چون روز وفاته تعطیل انشاءالله پس فردا، ما هم اینجا روزه داریم.